پادکست می جستارک‌های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. اهل می سلام، به 27مین جرعه از همپیالگیمون رسیدیم و همچنان در حکمت زندگی میاندیشیم. توی جرعه سابق، جرعه 26م، صحبتمون رسیده بود به بحث جناب سقراط. اونجا من نقد شوپنهاور نسبت به سقراط و خدمت شما عرض کردم. شوپنهاور نظرش بر اینه که اگر کسی میخواد بیاندیشه و اندیشه مدونی داشته باشه، باید اون رو کتابت کنه. و از اونجایی که سقراط اثر فلسفی مدونی نداره، قلمی در باب تفکر رو کاغذ نگذاشته که بگه منظومه تفکر من اینه، با معیارهای شوپنهاور از یک فیلسوف طراز فاصله داره، برخلاف افلاطون که مورد تمجید شوپنهاور. خب اونجا که نظر شوپنهاور بود و من در جرعه قبل عرض کردم، حالا میخوایم که تو این جرعه صحبتمون رو با یک تفکر انتقادی پیرامون نظر شوپنهاور، یعنی قسمت پایانی جرعه قبل، آغاز کنیم. وقتی میگیم تفکر انتقادی منظورمون چیه؟ به زبان ساده، به تعبیر من، البته چنانی که من میفهمم، من به تفکر انتقادی میگم مهارت شک کردن. شاید این تعبیر خیلی مانوس نباشه، خیلی رایج نیست، ولی به فهم من شک خودش مهارته. ما باید توانمند باشیم برای تردید کردن، و الا فکر میکنیم داریم شک میکنیم، ولی به واقع داریم بهانه تراشی میکنیم. مثل داوری که بهش یک متن علمی رو دادن، به جایی که بیاد در محتوا تأمل بکنه و تردید بکنه، سطر رو بشماره، به فونت گیر بده، به حاشیه صفحه گیر بده. این یعنی بهانه تراشی. اما شک اصولی متدولوژیکه، یعنی با شناختن روش ارزیابی میاد توی موضوع وارد میشه و تردید میکنه. حالا با این مقدمه، ما اگر بخوایم به فرمایش آقای شوپنهاور تردید بکنیم، راهمون چیه؟ بریم سراغ نحوه و متد ارزیابی شوپنهاور. بگیم که عالی جناب، حضرت استاد، شما اومدی گفتی که شاخص فیلسوف بودن یا فیلسوفان اندیشیدن اینه که اندیشه رو به شکل کتبی و مدون ارائه کنی. حرفتم به جاست، میگی وقتی تو اندیشتو مکتوب نکردی، دیگرانی که دارن گمان زنیشون و برداشتشون از تو رو توصیف میکنن، در واقع شارح فهم خودشون هستن، نه بیانگر حقیقت تفکر سقراط. خب حالا اگر ما متد رو عوض بکنیم چی؟ عوض کنیم یعنی چیکار کنیم؟ بیایید اینطور فکر کنیم که ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد کسی به نام سقراط که قریب به 5 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده، در دوره خودش در یونان باستان، که البته یونان باستان به نسبت کشورها و سرزمینهایی که در اون عصر بودن دیار فرهیختگان بوده. همین که در یک جامعه دغدغه گفتگو هست، دغدغه منطق هست، زندگی هست، معنا هست، این یعنی این که ما با یک طایفه وحشی روبرو نیستیم. اما در همین جمع سقراط بیش از معدل فهم جامعه خودش بوده، در فهم عرفی هم هضم نشده. اینجوری نبوده که بگیم یک عرفی دور او رو گرفته و او رو جویده و او هم یکی شده مثل بعد. آدم اهل زندگی بوده، در زندگیش اومده که اهل جنگ بوده، سرباز غیوری هم بوده. وقتی هم که تشکیل زندگی زناشویی میده، اونم یه رزمی بوده برای خودش، چون میخوره به پست یک زن کج خلقی که خلق بد او تو تاریخ ثبت شده. یعنی یه سمت دانش سقراط رو نوشتن، یه سمت هم اخلاق همسرش رو نوشتن. او با این همسر هم به مدارا و صبر پیش رفته. مناظره هایی که از سقراط کتابت شده نشون میده که اون فرد خاضع و اهل ادبی بوده، از آگاهی خودش برای تحقیر دیگران استفاده نمی‌کرده. روزی هم که علمای جاهل و قضات درباری او رو گرفتار میکنن و او رو محاکمه میکنن، در محکمه به انصاف صحبت میکنه و حتی وقتی محکوم به مرگ میشه، مرگ گریز نیست، شوکران رو مینوشه. یک چنین کسی با این گونه زیستنش چنان بودن رو معنا کرده که هزاری تماشاچی های اهل فکری که بودن او رو تماشا میکردن، نحوه زندگی او رو میدیدن، از روی زیستن او کتابت کردن و شده فلسفه. خوب دقت بکنید. به نظر شما کدام فیلسوف تره؟ کسی که جزوه نوشته و توی دانشگاه لکچر گفته و درس داده، یا کسی که چنان زیسته که از روی زیستن او درس ها برداشتن و کتابت کردن؟ اگر شاخص این باشه که اونی که بیشتر کتاب و جزوه نوشته فیلسوف تره، بسیار خوب جناب شوپنهاور، شما درست میگی. کسی مثل جناب کانت که میشده فیلسوف تراز و مورد اتکا برای شما، قطعاً فیلسوف تر از سقراط. اما اگر نحوه زیستن یک فرد و حکیمانه بودن او برای ما معیار باشه، خب در این شاخص سقراط بسیار برای ما محترمتر از فیلسوفی است که کل قیامش این بوده که عصرها سر ساعت ثابتی میرفته قدم میزده. این صرفا یک نگاه انتقادی به فرمایش جناب شوپنهاور برای اینکه مقدمه بشه بپردازیم به جمله‌ای که از سقراط نقل شده در کتاب در باب حکمت زندگی. من برای خودم اینجور تعبیر میکنم، میگم تفکر مثل پیمودن پله است، رفتن از نردبان به بالاست. هر پله‌ای رو باید پا بگذاری و ازش عبور کنی که به افق بعدی برسی. چنین تعبیر میکنم، بهش میگم که نقض دمادم خیشتن، و امیدوارم که این نقض همواره خود برای شما هم لذت بخش باشه. تجربه شو داریم توی جرعه های می میبینیم. مثلا جرعه 25 راجب عقل سرشت زنانه دارد، میگیم شوپنهاور اینطور میگه، بعد چند هفته میگذره فکر میکنه میبینیم نه، چیزایی بود نمیدونستیم، نقض میکنیم. تو جوره 26 میگیم که سقراط در نگاه شوپنهاور اینطوره و راست میگه شوپنهاور، باز چند هفته تأمل میکنیم میبینیم که قابل تردیده، لااقل میشود طور دیگری هم دید. به همین خاطر من مدام این جمله رو تکرار میکنم، میگم این به فهم من است تا امروز، حالا تا فردا ممکنه چیزهای دیگری بفهمیم. خب حالا این ذکر خیری که از سقراط کردیم به چه بهانه بود؟ به خاطر اینکه جمله‌ای رو شوپنهاور از اون نقل میکنه که برمیگرده به تجربه زیسته سقراط. سقراط روزی از روزها در دیار خودش قدم میزده، میرسه به بازار، میبینه مردم مشغول شاپینگ درمانی هن، رفتن چیز میخرن، و وقتی مردم رو میبینه که در حول و ولای خرید کردن چیزها هستن، یه جمله میگه، این جمله ماندگار میشه. این جمله رو شوپنهاور در کتاب در باب حکمت زندگی آورده که شما تو ترجمه فارسیش میتونید تو صفحه 25 پاراگراف 4 بخونید. جمله چنینه: سقراط میگه که چه بسیار است چیزهایی که من به آن نیاز ندارم. من به چه چیزی نیاز دارم؟ تو به چه چیزی نیاز داری؟ اصلا این نیاز رو با چه شاخصی تعریف میکنی؟ چطور میفهمی این اندازه نیاز، نیاز درستی است؟ اضافه خواهی نیست، کم خواهی هم نیست. اگر این نیاز رو نتونیم تعریف بکنیم، فقر رو هم نمیتونیم تعریف کنیم، چون فقر نیافتن نیازه. اگر ما مفروضمون این باشه که نیاز همه انسان ها ثابته، اون وقت بدون تعریف نیاز میتونیم بریم سراغ فقر. اما واقعا این روش دقیق و عمیقی برای بحث نیست. هر کسی نیافتن نیاز خودش رو بهش میگه فقر. به عنوان مثال این سوال قابل طرحه: کسی که یه خونه مجلل و لوکس داره ثروتمندتره، یا کسی که به خونه مجلل و لوکس اصلا نیاز نداره؟ اونی که یه دونه ماشین آخرین مدل و گران قیمت داره ثروتمندتره، یا اون کسی که در زندگی به چنین ماشینی نیاز نداره ثروتمندتره؟ ممکنه من الان یه ماشینی داشته باشم قیمتش 1 میلیارد باشه و آرزوی ماشین 4 میلیاردی داشته باشم. اینجا من فقیرم یا ثروتمند؟ ممکنه یه آدمی با یه ماشین، البته مثالو بد اومدم، با بد فرمونی اومدم تو مثال، چون الان هر ماشینی که بگم چند صد میلیون تومانیه به حسن درایت و تدبیر حضرات، ولی فرض کن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم باهاش کامله و نیازی به بیشتر نداره. این آدمی که ماشین ارزون تری داره غنی تر از اون آدمیه که ماشین گرون تر رو داره. چرا؟ چون نیازشو کوچیک کرده. اگه نیاز رو جزء معادلمون نیاریم، استنتاجهای غیر دقیق میکنیم، بعد میریم میگیم فقر است که احمق میکند. این استنتاج دقیقی نیست، صرف نظر از اون حالا عبارت احمق میکند یا هر چیز دیگه که ما ترجمهش کنیم، این کار رو فقر نمیکنه، نیاز میکنه. فقر مفهوم نسبیه، یعنی اون کسی که داراست، توانمنده، ولی ولع به بیشتر داشتن داره، حرص بیش از این داره، اونم میتونه احمق بشه، چون کاسه نیاز بزرگه. اینجاست که سقراط رفته میگه به جایی که بیای ابزار جمع کنی، چیز در زندگی جمع کنی، حدود نیازت رو باز تعریف بکن. خب رسیدم به کلمه ابزار، میخوام با یک مثال اهمیت ابزار رو در زندگی بگم. ابزار باید معرف قصد و نحوه بودن صاحب ابزار باشه. یعنی چی؟ الان شما یک کیف رو باز میکنی، میبینی توش مثلا چند قلم قیچیه، شونه و بروسای مختلفه و مثلا این کاورهای آرایشگاهی و اینها، میتونید تشخیص بدید که این کیف یک آرایشگر. یک کیفی باز میکنید، میبینید توش مثلا شیشه شیر خشک، یه دونه قوطی شیر خشک، دو تا پوشکه، میگی این کیف یک مادره. یه کیف دیگر باز میکنه، مثلا میبینید توش پیشگوشتیه، چسب چوب، عرس، سنباده است، از این تشخیص میدی این کیف از آن یک نجاره. همینجوری کیف‌های مختلف رو تجسم کنید، کیف امداد، کیف پزشک، کوله یک کوهنور یا کسی که داره کمپ میره و امثال هم. میبینید ابزار داره تعریف میکنه برای ما که این کیست؟ و حالا با این فرض بیاین اون چیزهایی که ما دور خودمون جمع کردیم تو زندگی رو مرور کنیم. چقدر از اون چیزهایی که ما دور خودمون جمع کردیم متناسب با هدف ماست؟ یعنی یه کسی فقط وسایل ما رو نگاه بکنه به این میرسه که من کیستم؟ چه جوابی میده براش؟ میگه این کیف کدام انسانه؟ این ابزار کدام آدمه؟ اصلا جوابی میتونه بده به این سوال یا سردرگم میشه؟ ما آدمهای متفاوتی هستیم ولی یه عالم ابزارهای ثابت رو داریم دور هم جمع میکنیم. وقتی در این سوال نیاز چیست یا به چه چیزی نیاز دارم هم تأمل میکنم، میبینم یه سوال مهمتری هم در پسش هست. یعنی این باز خودش یک مغزی داره. مقصد زیستنم چیه؟ مقصد زیستنه که نیازهای منو تعریف میکنه. نیاز نجار و کوهنورد و مادر و پزشک با هم فرق داره. من اگر ندونم که چه مقصدی دارم نمیتونم نیازم رو هم تعریف کنم. اما تو زندگی داره یه اتفاق دیگه میفته. من قبل از اینکه به تعریفی از چه کسی میخواهم باشم برسم، یه لیستی جلو من میذارم، میگه اینو نیازهای توه، تو باید این ابزارها رو جمع کنی. و عجب این که من متناسب با اون ابزارها میرم و چیزی میشوم. یعنی برعکس داره مسیر طی میشه. ابزار به ما هدف میده به جایی که این هدف باشه که ابزارها رو برامون تعریف کنه. زندگی داره به من اینجوری میگه که حسام، تو یه خونه ای میخوای که 30% فضای خونت رو بذاری برای میزبانی از مهمان، در حالی که شاید اصلا تو در زندگیت نیاز به این نداری که کسانی رو در خونت میزبانی کنی. یه وقت هم اگه خواست مهمون بیاد میتونی میزبانشون باشه تو یک هتل، تو یک رستوران. من نیاز دارم به یه اتاق مطالعه بزرگ، ولی از قبل به من گفتن که نه، تو یه اتاق خواب میخوای، یک یا دو تا سرویس میخوای، بقیه‌شو باید بریم تو حال پذیرایی. اصالت ابزار ما رو به کجا میرسونه؟ ما اصلا یک جاهایی نمیتونیم به هدف برسیم، اما خودمون رو با تجمیع ابزارها تسلا میدیم. آقا تو برو عکاس بشو، بعد برو دوربین فول فریم با 6 تا لنز بخر. اصلا شاید تو مسیر عکاسی تو تا سالها این ابزار مورد نیاز نباشه و ببین همه ابزارا رو جمع میکنه ولی عکاس نمیشه. تو این 2-3 سالی که من یک حضور کمرنگ حاشیه‌ای دارم تو جامعه پادکسترهای، تجربه جالب برام پیش اومده. شاید خیلی از دوستای دیگه هم که پادکسترن اینو تجربه کردن. دیگران وقتی میان سراغ من و میخوان ازم مشورت بگیرن، از تأثیر پادکست بر بودنم یا ضرورتش و اینکه چه هدفی رو باید از پادکست ساختن دنبال کرد یا من چه هدفی دنبال میکنم سوال نمیکنن. قریب به اتفاق سوال ها اینه که با چه میکروفونی ضبط میکنی؟ با چه نرم افزاری ادیت میکنی؟ ابزارها رو میپرسن. در صورتی که اصلا چیز مهمی نیست. موضوع اینه که تو چه حرف گفتنی رو میخوای بگی و برای چی میخوای بگی، چه چیزی رو در تو میخواد پوشش بده، چه نیازی تو میخواد مرتفع کنه. مثال زیاده دیگه، حالا نمیخوام تو مثالا سردرگم بشیم. خیلی از ماها روزی که مستقل شدیم، تشکیل خانواده دادیم، ازدواج کردیم، بالاخره دخترها تو جهیزیهشون چند دست رخت خواب و توشک دارن که لااقل تو نسل‌های ماها خیلیامون سال‌های سال رو پهن نکردیم، چون اصلا مهمونی نداشتیم که شب بخواد بمونه. ابزار متناسب با نحوه زیست ما تدارک دیده نشده. یک نسلی بر اساس فهم خودش از بودن و نیازهای خودش اومده برای ما ابزار تامین کرد. مشکل سیستم آموزشی ما چیه؟ اینه که اصلا فکر نمی‌کنه که ما شاید آدم‌هایی هستیم با فهمی متفاوت از فهم مؤلف. اصلا من نمی‌خوام اونی بشم که آموزش پرورش می‌خواد، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواد. من یه چیز دیگه‌ای می‌خوام بشم. ولی تو به من داری تکلیف می‌کنی، میگی ابزارهایی که تو لازم داری ایناست. و به همین جهت من وارد زندگی میشم، می‌بینم اونی که دوست دارم بشم ابزارشو ندارم، ولی یه مشت اطلاعاتی تو دستمه که اصلا به درد هدف من برای زندگی نمی‌خوره. این سوالی که چیز چیست؟ یعنی توی که میگی که ما چیزای زیادی دورمونه، اصلا خود چیز چیست؟ این سوال رو من ندیدم که شوپنهاور بهش بپردازه، ولی چند دهه بعد کسی مثل هایدگر در این سوال تأمل میکنه و تأملاتش هم خیلی خیلی خواندنی و شنیدنیه. اما فعلا وقتی میگیم چیز، همون فهم عرفی رو بهش اکتفا میکنیم، همینایی که ما دور و برمون جمع میکنه و بهش میگیم خیلی چیزا دارن. آدم‌ها چیزای مختلفی دور خودشون جمع کردن، بالاخره یک روزی کلافه شدن و بعضی، نه همه، بعضی سوال کردن که آخه چقدر چیز داریم؟ مگه برای زندگی چقدر چیز لازمه؟ مگه من چیکار میخوام بکنم که باید این همه چیز داشته باشم؟ چرا من باید تو خونم 40 تا لیوان داشته باشم؟ 3 نفر آدم زندگی میکنیم، 30 تا ظرف بشقاب برای چی؟ هر جایی که به من دادن من پر کردم، استوریج مثلا 512 بهم دادن پر شده، بعد هارد 1 ترا خریدم پر شده، 3 ترا خریدم پر شده، هرچی به من میدن من پر میکنم همه چیزو. همون جمله سقراطی احیا شده که بابا من به چیزهای کمی نیاز دارم، اصلا همین کمم زیاده، کمم خوبه. این شده شعار یک تفکر. شما شنیدید این رو، انگلیسیش لااقل خیلی معروفه دیگه، less is more، کمم زیاده، کمم خیلیه. این جمله کیا بوده؟ کسایی که اومدن نسبت به این همه ماده گرایی و شی گرایی طغیان کردن، در برابر اونهایی که هی دارن ماده به این زندگی اضافه میکنن، هی متریال بیشتری میخوان، و ما در جعبه متریالیستیک اینها رو میبینیم، یک گروهی طغیان کردن، گفتم بابا چه خبره دیگه، من کم میخوام. و اینها رو با عنوان مینیمالیزم، یا ما بهشون اینجوری رایج میگیم مینیمالیست، اینطوری میشناسیم، بیشتر داره خودش رو تو یک سری از مؤلفه های ظاهری نشون میده. یه خونه رو میخوای دکور بذاری، دیزاین بکنی، کم وسیله میذاری، یه گلدونه مثلا شارپ قرمز هم میذاری گوشه، این میشه مینیمالیست. یا داری مثلا عکاسی میکنی روی یه بکراند سفید، مثلا یه شیء رو عکاسی میکنی، میگن این عکس مینیمالیستیه. اکثرا داریم یه مصادیق هنری ازش میبینیم، ولی وقتی بهش فکر کنیم قصه به همینجا برمیگرده که ما برسیم به این که برای زندگی با کیفیت ما به چیزهای کمی نیاز داریم، کمم کافیه. چجوری میتونیم اما به همچین چیزی برسیم؟ من راجع به مینیمالیست خیلی خیلی گفتنی دارم که تازه اون خیلی گفتنیام در برابر اون همه چیزایی که نمیدونم ناچیزه. توی این چند دقیقه فقط میخوام به اندازه میم مینیمالیسم یه تلنگر بگم، یه فرمول بگم، شما تو زندگیاتون ببینید صدق میکنه اون چیزی که پیرامونتون هست یا نه. ما یه چیزهایی رو نیاز نداریم اما داریم، یعنی خود نیازه نیست ولی نگهش داشتیم. چرا؟ بر اساس این فکره که در آینده لازممون میشه. مثل همون رخت خوابی که مهمون نداریم شب بمونه ولی رخت خوابشو داریم. این مال آینده است. یعنی یک تعریفی از آینده داریم که در ما احتمال نیاز داره ایجاد میکنه، نه خود نیاز. گذشته هم همینطوره. ما یه چیزهایی رو از گذشته نگه داشتیم که زمانش سپری شده، الان هم دیگه به کار ما نمیاد، ولی من فکر میکنم الان بهش نیاز دارم. بهش لیبل های مختلف میزنیم دیگه، اینا خاطره است، اینا یادگاریه، آخه حیفه. بالاخره هر چیزی که خاره یه روز به کار از این ضرب المثل هم که میسازیم و از گذشته نگه میداریم. پس چی میشه نتیجه؟ ما انبوهی چیز داریم مال آینده است، انبوهی چیز داریم مال گذشته است، و اینا رو بریم تو زندگیمون مراجعه کنیم ببینیم چند درصده وسائلی که ما داریم نگه میداریم یا چیزهایی که داریم نگه میداریم تو این دوتا کفه جا میشه و چقدر از اینها قابل حذفه. خب تا اینجا همه چیز خوبه، استدلال‌ها هم استدلال قابل تأملیه و من هم مزاق و هم عقیدم با این نگاه. خیلی سعی میکنم لااقل تو می اینو رعایت بکنم که اگه یه چیزی رو میتونم با 20 دقیقه بگم 50 دقیقه ای نگم. اگه کاور اپیزود میتونه بدون عکس باشه و فقط یه عنوانی بنویسم فقط یه عنوان بنویسم. اگه وبسایت may.ir میتونه یه ایندکس ساده داشته باشه و کلمات رو ارائه بده و کارش تموم میشه، خب همین بس دیگه. حالا احتیاج نیست 6 تا اسلایدم بره بیاد یه دونه بنر هم جیغ بزنه کنارش. اما به عنوان یک موافق با این شیوه زندگی و اینکه دارم با زبان حمایت ازش صحبت میکنم، یه نگرانی هم دارم، اونم تبدیل شدنش به یک تیپ ثابت، به یک مده. باز دوباره آدم ها رو بخوایم یه شکل کنیم، یعنی بگیم یه استانداردی داریم بهش میگیم مینیمالیست، هممون باید فردا همین شکلی زندگی کنیم. من برای اینکه چالش های ذهنیم رو با شما در میون بذارم یه چند دقیقه دیگه عرض دارم و بعد خداحافظی میکنم با تو. در سبک زندگی مینیمال یک کلمه کلیدی وجود داره که مثل کاغذ تورنوسلمون میمونه دیگه، میزنیم ببینیم که این اسیدی یا بازیه، با این تشخیص میدیم این که چیزی که هست از آن ما هست یا نه. اونم مسئله استفاده است. یعنی میگن اگر چیزی یوزلس بود، کلمه انگلیسیشو مخصوصا میگم چون میخوام جلوتر ازش استفاده کنم، اگر فاقد استفاده بود، بی استفاده و بی مصرف بود، این رو بذارید کنار. زنی که شاخص ها و روش ها اینه که میگن همه وسایلی که داری رو توی جعبه و چمدون بذار، اونی که میبینی که مدت هاست نرفتی سراغش میفهمی که این اصلا میتونه نباشه. خب این شاخص شاخص خوبیه، ولی روی کلمه استفاده و یا یوز من عرض دارم. دلنگران زیستن در جامعه و جهانی هستم که ماها مردمش نیستیم، انسان نیستیم، ما یوزریم. ما امروز در این جهان یوزریم، ما داریم استفاده میکنیم، ما حتی خود زمین رو هم داریم مصرف میکنیم. ما به اندازه‌ای که قابل استفاده هستیم توی جامعه مورد توجه قرار میگیریم و این استفاده یعنی این که بتونیم مصرف دیگران رو دستخوش تغییر قرار بدیم. اینفلوئنسر جامعه کسی است که داره مردم رو به مصرف دعوت میکنه. خب عزیزای من، شما از من پرسیده بودید که کفش تو از کجا خریدید، خواستم بگم از چیچی جون خریدم، ببین کفشش چقدر قشنگه، برو مصرف. فلان چیز تو از کجا خریدی، اونو از کجا خریدی، بخر بخر بخر. اینجا همه یوزرن و ما برای اینکه یوزرهای خوبی باشیم باید شبیه هم بشیم. بعد یه چیزای ثابتی رو بخوایم، لباسهای ثابتی رو بپوشیم، چون صنعت داره در کثرت تولید میکنه و در تولید کثیر باید مشابه تولید بکنه، پس ما باید مشابه مصرف کنیم. ما حتی باید قیافه هامون شبیه هم بشه، دماغمون مثل هم بشه، دهنامون مثل هم بشه، رنگ چشا، رنگ موها، ما باید خیلی مثل هم بشیم. اینا همه مشخصات یوزر بودنه. در برابر یوزر بودن، اون چیزی که باید باشیم و نیستیم انسان اصیله، مردم بودنه، انسان بودنه. مصرف کننده بودن جهان فرصت تماشای جهان رو از ما میگیره. ببین، اونی که دغدغه است برا من و فکر میکنم که باید به سمتش حرکت بکنیم، آموختن نحوه مشاهدگری جهانه. و اصلا من انسان رو موجودی میدونم که قابلیت بهره‌مندی از انسانک داره. مردم اون کسی است که میتواند مردمک هستی باشه، یعنی اون روزنه توهی که چیزی توش نیست جز این که میتونه هستی رو درک بکنه. این مردم و مردمک اگر در فارسی تکرار میشه، یا به تعبیر من انسان و انسانک، در انگلیسی هم میبینید people و pupil، مردم و مردمک شبیه هم میاد. در پس این واژه ها شاید قصه گفتنی هست و وقتی ما میخوایم مردم بودن مردم رو ازشون بگیریم و تبدیلشون بکنیم به یوزر و بر اساس یوزلس بودن بیایم بگیم حالا مینیمالیست بشید، پس اینجا خود مینیمالیسم هم در معنای کنونیش داره تو زمین مصرف بازی میکنه. اینجاست که صنعت میاد براش تیشرت های مخصوص مینیمالیست ها رو تولید میکنه، محصولات مینیمال تولید میکنه. باز تو داری تو همون زمین بازی میکنی. بنابراین من ترجمه مینیمالیسم رو کم برداشتن از چیزها نمیگم، میگم گزیده بردارید. مینیمالیست بودن بر اساس هدف آدمها چهره های متنوعی میسازه. برای منی که نقاش نیستم، داشتن 10 تا قلم و انواع کاغذ و 100 قلم رنگ میشه اضافه خواهی، ولی برای یه دونه نقاش که کارش نقاشیه، داشتن همه اینها ابزاره و ضرورتی نداره. اگر داره یه تابلوی نقاشی میکنه، حتما بیاد یه بکراند سفید تحویل من بده که بشه مینیمالیسم. موضوع اینه که همه چیز رو گزیده استفاده کرده باشه، ولی اینکه 40 تا رنگ استفاده کرده، اما یک دونه از این رنگ ها اضافه نیست. یا متقابلا برای یه آدمی که کارش تحقیق نیست، پژوهش نیست، نگهداری انبوه کتاب بدون خوندن خلاف مینیمالیست بودنه. اما ممکنه برای یه آدم پژوهشگری اتفاقا باید از دیگر چیزها کم کنه که صدها کتاب داشته باشه تو خونش. پس اینطور نیست که تو یه اتاق اگر نشون دادی یه شلف گذاشتی، اون تا 4 تا کتاب تزئینی گذاشتی، این شد مینیمالیست. این اداست، این اون عمق تفکر رو نداره. موضوع مد ساختن نیست، موضوع اینه که ما بدونیم چه چیزی نیاز داریم و اندازه اونی که نیاز دارم بردارم. یادمون باشه که ابزار میتونه معرف مقصد ما باشه، معرف کار ما در این هستی باشه. شما اگر کیف یه نفر رو باز کنید ببینید که توش اره و چسب چوب و میخ و سنباده است، میگید این نجاره. اگه یه کیفی رو باز کنید ببینید توش شیشه شیره، یه دونه قوطی شیر خشک پوشکه، میگید این کیف یک مادره. همینطوری کیف ها و کوله های مختلف رو اگر باز بکنید میتونید تصویری حتی اجمالی از قصد و کار آدم صاحب کیف به دست بیارید. ما باید هر از گاهی ابزار خودمون رو نگاه بکنیم و بگیم که این ابزار از آن چه قصدی است. یک کسی توشه ما رو نگاه بکنه میگه مقصدش کجاست؟ آیا اصلا مقصد قابل شناسایی داره یا انقدر در هم بر هم و هرز همه چیز دور هم جمع شده که بیشتر از مقصد داشتن مبین حیرانی صاحب کیفه؟ و دوباره جمله سقراط رو تکرار میکنم به عنوان حسن ختام جرعه 27: چه زیاد است چیزهایی که من به آن نیاز ندارم، یا چه کم است آنچه که من به آن نیاز دارم.